دو شماره‌ای که در اختیارتون هست، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30135. در ابتدای بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه صوفیا رو تقدیم می‌کنیم که به صورت زنده و مستقیم پخش میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی‌های زبان با همه شوخی مقیم پرده‌های راز شد.
بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نمونه، همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیء، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است. میگه آقا بیا فکر کن، هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوار هستم حال همه شما خوب باشه. نظر به این که این برنامه اولین برنامه زنده در سال 1403 هستش، از این جهت خدمت همه شما این سال جدید رو تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که سالی پر از نشاط و سربلندی و سرافرازی و امید باشه برای همه شما، تندرستی و سلامتی. برنامه امشب ما اختصاص داره به یکی از شخصیت‌های بزرگ و شخصیت‌های معروف و اثرگذار در حوزه عرفان و حکمت و ادبیات، یعنی فریدالدین شیخ عطار، که در حقیقت یکی از بزرگان حوزه عرفان و ادب هست در 6 قرن پیش. و شاید دوستان و شنوندگان عزیز، چنانچه مسیرشون از نیشابور به سمت خراسان هست، این مقبره شخصیت بزرگ رو مشاهده کردن و مورد توجه گردشگران نیز هستش. عطار از شخصیت‌های بسیار بزرگی است و در همین صورت جهت امشب برنامه ما اختصاص به این شخصیت بزرگ داره که 25 همین ماه اختصاص داشت به این شخصیت بزرگ.
ای دل اگر عاشقی،
بسیار عالی تراوتی بخشید به برنامه، به ویژه با این نشاط میتونیم برنامه خوبی رو انشاءالله آغاز بکنیم. از غزلیات دیوان عطار بود که با صدای آقای افتخاری شنیدیم. در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر حمید عابدی ها هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی و عضو لغتنامه فارسی دانشگاه تهران. عرض سلام آقای دکتر، احوال شما چطوره؟
علیکم السلام و رحمت الله.
برنامه خوب ما در این روز شبهای بهاری اختصاص داره به یک شخصیت بزرگ، عطار. مایل هستم که ابتدای معرفی از عطار بفرمایید.
بله، با نام و یاد خدای بسیار مهربان، همیشه مهربان، گسترده مهر، پیوسته مهر، رحمان و رحیم، حمید عابدی ها آموزگار خاکسار زبان و ادب عرفانی فارسی هستم، چنان که فرمودید، و خوشحالم جناب استاد مدامی که در خدمت میکنم. شما و اعضای فرهیخته رادیو وزین و متین گفتگو هستم و این برنامه بسیار عالی که به میمنت روز ملی عطار که چند روز البته ازش عبور کرده ایم داره برگزار میشه. مولانا فریدالدین محمد عطار نیشابوری از بزرگان ادب درازدامان فارسی است.
بله.
و در بین ادیبان بزرگوار و فرهیخته پارسیگو در جهت عرفان اوج شهرت اوست. مایلم که اندکی درباره احوال و اقوال و آثار او با شما و شنوندگان این خجسته انجمن گفتگویی داشته باشم. خب سال تولدش 3 سال اختلاف داره در بین تذکره نویسان و تاریخ ادب پژوهان، به خصوص متخصصان در احوال و اقوال فریدالدین عطار. از 537 تا 540 که قطعا در نیشابور به دنیا آمده و قطعا در قریه گدگن یا کتکن امروزی، همون جایی که استاد ما جناب آقای دکتر محمد رضا شفیع کتکنی هم بله. زادگاهشون اونجاست،
در حوالی تربت ایدریه میشه زادگاه.
بله. از توابع نیشابور.
بله.
و در وفاتش هم اختلاف بیشتر 10 سال است، از 617 هجری قمری تا 627 هجری قمری،
بین 78 تا 87 سال.
بله.
زندگیش
حد اکثر 90 سال میشه.
90 سال
زندگی
میشه.
او اگر 537 به دنیا آمده باشه.
درسته.
و 627 هم از دنیا رفته باشه، 90 سال عمر کرده و بین 80 تا 90 سال حد اکثر عمر کرده. خب زادگاهش نیشابور کتکن و خاک جای او هم در نیشابور، خود حضرت عالی در اون دیباچه زیبایی که پرداختید معرفی کردید، امروز هم مزار عارف پیشگان و عرفان پیشگان و جهانگردان و ایرانگردان در شهر زیبای نیشابور. از حیث مذهب هم باز اختلافی است روی اینکه او اهل سنت و جماعت بوده یا اهل تشیع، که البته اون کسانی که به شیعه بودن او رأی داده اند مثل قاضی نورالله شوشتری بر مبنای مدایحی که در دفتر و دیوانش از امیرالمؤمنین علی علیه السلام و خاندان پاک عصمت و طهارت علیهم السلام دیده میشه قول ضعیفی است، چون بنا نیست اگر کسی اهل سنت و جماعت هم بود این دلدادگی رو نشون نده. ولی این دلدادگی خلاصه در عطار تقلیص شده و آنچنان قوی است که واقعا بعضی برانند که او مذهب فقهی او نیز شیعه بوده، تشیع بوده. ولی خب اونطور که استاد دکتر شفیع کتکنی، عطار پژوه معاصر ما و مصحح اکثر آثار عطار، می‌فرمایند قطعاً اهل تسنن است و در بین مذاهب و فرقه‌های درون مذهبی اهل سنت هم حنفی است. خب مدایحی هم برای خلفای راشدین در ابتدای منظومه ها از او
میدن. ولی از جمع اینطور شاید بشود گفت که اگر اهل تسنن است ولی به ائمه یا در واقع این مذهب تشیع عنایت خاصی هم داشته،
خاصی داره و این دلدادگیش رو هم در منظومه هاش بله. آورده و تصریح کرده.
درست.
اصلا یکی از آثار منتسب به او در واقع بیشترش مدایحی است برای اهل بیت عصمت و طهارت. در بین آثار مسلم او هم این مدایح هست، حتی مراسی برای اهل بیت هم هست، برای امام حسن، برای بله. امام حسین، مرثیه عاشورایی عطار شهرت داره. درست. که حالا اگر وقت شد در ادامه خواهیم خواند.
بله.
اما از اینها که بگذاریم، تخلصش همونطوری که مشهور عطاره، چون خودش و پدرش هر دو عطار بودن. شنوندگان جوانتر ما و همکلاسی های من باید استحضار داشته باشن که عطار به رغم اون چی که امروز میفهمیم کسی که گل و گیاه میفروشه نیست، او دارو ساز و طبیب هم بوده و ضمناً چون اونجا دیگه داروها همه داروهای گیاهی بوده در دنیای قدیم در قرن ششم و هفتم که او دارد میزید، خب به این چون این کسانی که هم طبیب بودن و هم داروخانه داشتن، اون چه که برای بیماران تجویز میکردن خودشون هم درست میکردن از باب مداوا و میدادن به بیماران، به اینها عطار میگیم. خودش و پدرش عطار بوده، از این حیث هم تخلصش در شعر عطار یا فرید هست، بیشتر عطار تخلص میکنه. همین شعری که الان با صدای استاد افتخاری پخش میشد، اگر به آخر میرسیدیم این لغت عطار رو ازش تعبیر کرده و در اقلی از شعرهاش هم به فرید، که فریدالدین در واقع کنیه اوست.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر عابدی ها. ارتباطمون برقرار هستش با جناب آقای دکتر احمد تمیمداری. آقای دکتر عرض سلام داریم خدمت شما.
ممنونم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و استادان محترم هم کار شما.
متشکر آقای دکتر تمیمداری، استاد تمام زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر، ابتدا جناب عالی هم یک معرفی از شیخ عطار داشته باشید و از هر منظری که فکر میکنید میتونید بابی باز بفرمایید در ابتدای سخن بفرمایید.
بله، من خدمت جناب عالی و استادان محترم و شنوندگان عرض میکنم که تقریبا در قرن ششم دو تن از بزرگواران شعرا، یکی عطار و یکی صنایع، اینا راهی رو پیش گرفتن که در واقع تقریبا برای اولین بار یا اولین بارها معارف دینی، معارف عرفانی، قرآنی، حدیثی رو وارد شعر فارسی کنن.
بله،
و معروفه که از دوره صنایع بیشتر استادان نام میبرن که شعر دینی، شعر اخلاقی، شعر قرآنی، حدیثی وارد شعر فارسی میشه، یعنی معارف در واقع دینی وارد شعر فارسی میشه. این یک نکته. دوم که بسیار دارای اهمیت هست این است که تقریبا برای سر مشق گرفتن از قرآن کریم، خداوند در بسیاری از آیات از تمثیل بحث میکنه، از امثال مثال بحث میکند و یک سوره در قرآن به نام قصص میآورد.
بله،
و منظور این است که بسیاری از معارف دینی و عرفانی رو میشود که در قالب قصه ها، داستان ها و حکایات بیان کرد، به جای اینکه مطالب صرف مطالب خشک و بدون قصه و تمثیل بیان بشه. خب برای ارباب فکر و فلسفه و علم کلام و دانش قابل قبول هست، ولی برای توده های مردم مشکل هست که مسائل فلسفی یا کلامی رو بدون مثال تمثیل و داستان بتوانند که درک بکنن. از این جهت این بزرگواران به خصوص جناب عطار در سراسر آثارش که نگاه میکنید از حکایت و داستان فروگذار نکرده و سعی میکنه که پندها و اخلاقیات و پندهای بسیاری رو و معارف عرفانی رو در قالب داستانها و در قالب مثالها برای خوانندگان خودش معرفی بکنه. یعنی در واقع به جای اون استدلال هایی که منطقیان قدیم میگفتن مثل قیاس و استقرا و تمثیل، و تمثیل رو ضعیفترین نوع استدلال میدانستن، اما حتی مثال هایی براش میدادن، مثال های مستحجنی که تمثیل مسخره بشه و همه بفهمن که تمثیل استدلال ضعیفی، علارغم این که هم در مثنوی مولوی، هم در آثار عطار، در مثلا منطق تر و آثار دیگه، عرفا بیشتر سعی میکنن که از استدلال های تمثیلی استفاده کنن، یعنی حکایت و قصه رو منشأ قرار بدن برای بیان معارف عرفانی، اخلاقی و دینی خودشون.
خیلی ممنون استاد. یه بحثی که وجود داره این هستش که گویی عطار علارغم این که به هر حال از تمثیل و رمز بهره میگیره در مجموعی از کار خودش و غزلیات و دیوان و مصیبت نامه و نمیدونم سایر آثار و الهی نام و اینها، کلن گویی یه تفاوتی داره با سایر شعرا مثل صنایع یا کسای دیگه یا حتی مولانا، و اون یک سوز و درد و یک شوق خاصی است که در وجود عطاره، و گویی ایشون این اشعار در به خدمت گرفته میشه و نمیشه گفت عطار تقلید مقلدانه یا شباهتی داره با بقیه مثلا شعرا. آیا نظر شما همین هست که این اون چه که عطار رو در غزلیاتش و در دیوانش منحصر به فرد میکنه چی هستش؟
بله، همینجور که شما اشاره میفرمایید، همون شعر معروفی گفت حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختن.
بله،
در واقع سوختن هست.
درست.
در عشق و عرفان و صرفا لفظ پردازی نیست، و من فکر میکنم که عطار بیشتر در سوز عشق به سر می‌برده و به ویژه در منطقه تر اون هفت مرحله رو که
بله.
در منطقه تر نقل میکنه و توضیح میده به طور مفصل، من فکر میکنم بیان کننده اون سوز و شور و عشق خودش باشه.
به لحاظ ادبی چه به هر حال از تالی تخصص و کار و تحقیق و پژوهش شما در حوزه ادبیات هست، از نظر ادبیات عطار کجای ادبیات ایران قرار میگیره؟ چون به من جای خوندم که ایشون رو گفتن که بنیانگذار ادبیات نمادین هستن، به معنای این نمادین منظور چی هست؟ این جایگاه چه جایگاهی هستش؟
همینطور که شما اشاره می‌فرمایید، بحث نماد یا سیمبل در زبان انگلیسی یا سمبول که به طور راحت‌تر در زبان ما گفته میشه، این هست که معمولاً یک سلسله نشانه‌های الفاظی در نظر می‌گیرن که اونها معانی غیر خودشون دارن، یعنی به غیر از اون معانی قاموسی و معانی که در دیکشنری ها و در فرهنگ های لغت هست، نماد قرار میدن اونها رو برای نشان دادن معارف دیگر. مثل همین داستان سیمرغ و داستان عطار در منطقه تر که بیان میکنه، اونجا در واقع سیمرغ یک تمثیله، یک نماده برای عارفان و سالکان طریق تصوف و طریق عرفان که وقتی حرکت میکنن در نزد استاد و استادان، هر یک از اونها در یک مرحله ممکنه که توقف کنن و بیستن و نتوانن که ادامه بدن و به مراحل بالا برسن.
درست.
بنابراین از مرغان استفاده میکنن و فایده این مثال ها این هست که به جای اینکه نام افراد رو بیارن و افراد رو با خودشون دشمن بکنن یا اونها رو عصبانی بکنن که چرا اسم ما رو بردید، میان از نماد استفاده میکنن.
درست.
و پرندگان به کار میبرن که مسئله رسالت و تیر، اگر جنابالی توجه داشته باشین، این رسالت و تیر در تقریبا میشه گفت که در بسیاری از شعرهای عرفانی کاربرد داره. درست. از غزالی گرفته، ابن سینا گرفته، حتی فیلسوفان و عارفان که از مرغ مثال زدن و این مرغ، و حتی خود ابن سینا که در جناب عالی در جریان هستید، اون قصیده معروف عینی که داره حبتت الهی که من المحل الحرفی ورغا و زوت و تحزدن و تمنوی محجوبتن ان کل مغلط عارفن و حیالتی سفرت ولم تتبرقی، از یک کبوتری پاک و آزاده نام میبره که میاد در از جهان پاک، میاد در جهان دنیا، به قول قدما جهان گیتی گیگ، یعنی جهانی که آلوده به لعب و لهو و فساد و اینا هست، در اینجا و آلوده میشه و تسکیه میشه و دو مرتبه بر میگرده به جایگاه اول خودش. همه از مرغ مثال میزنم و این تمثیل ها نمات ها برای اینه که به هیچ کس برخورد پیدا نکنه،
یعنی عمدی در کار هست.
بله، دقیقا عمدی در، نه تنها در عرفا، حتی در سینماگران امروز، داستان سرایان امروز، نویسندگان جدید دنیا همه سعی میکنن که،
یعنی یافتن زمین رو بر عهده خوانندگان گذاشته که
بله بله،
یعنی داوری رو گذاشته که بر اونهایی که مخاطب خودش بتونه پیدا بکنه.
بله بله.
تشنگی ایجاد کرده به نه
دقیقاً اون که مولوی هم میگوید که خوشتران باشد
سر دلبران
در حدیث دیگران.
بله، خیلی ممنون استاد محترم، با ما همراه باشید. خب آقای دکتر آبیدی ها، کم کم داره بحث ما باز میشه و عرض کنم که اگر نکته خاصی شما دارید بفرمایید، اگر نه که من یه پرسش
خواهش میکنم. اولا عرض سلام و ادای احترام و تبریک ایام دارم به محضر استاد عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر تمیمداری که از پیشکسوتان این رشته هستند و از راه آثار گرانسنگشون بنده خودم رو یکی از شاگردان مکتبشون میدونم و کسب اجازه میکنم که در محضر ارجمندشون چند کلمه ای درباره عطار برای دانشجویان جوانتر عرض بکنم. خب از اون بحث قبلی که داشتم عطار رو معرفی میکردم دو قسمت هم ماند که
بفهمید.
یکی درباره آثار او میخوام نکته خدمت شما عرض بکنم و یکی هم درباره عرفان و تصوف رسمی او. خب آثار او همه منظومن، چون شخصیت بزرگ و معتبری بوده. داستان احوال و اقوال زندگی او و آثارش هم در انبوهی از بزرگ نمایی ها گاهی پیچیده شده، مثلا 40 اثر، 114 اثر و حتی 190 اثر به معنای رساله و کتاب هم به او نسبت داده اند، ولی خودش در مقدمات دو کتاب حتمی او و مسلم او، یعنی خسرونامه و مختارنامه، 10 اثر رو در زمره آثارش برشمرده که منهای جواهرنامه از بین اون 10 اثر و شرح القلب که تا کنون به دست ما نرسیده، 8 اثر دیگر او مثل دیوانش، دیوان عطار، که دیوانی است مرکب از مفردات، قطعات، غزلیات، قصائد، ترجیعات، ترکیبات، رباعیات، دو بیتی ها و امثال اینها، ملمعات، منطق الطیر او یا مقامات و طیور که حضرت استادی داشتن اشاره می فرمودن به وجه مبرز این کتاب و اهمیتش در ادب عرفانی ما، اسرارنامه، الهینامه، مختارنامه، اشترنامه،
مصیبتنامه
و تذکرت الاولیاء تنها اثر منصور اوست که بله. اون هم با شرح حال عرفاست و در مجموع میخوام عرض بکنم که همه آثار عطار اعم از اکثر که منظومن و اون تنها اثر منصورش دائر مدارش عرفان و تصوفه. خلاصه ایشان
بله.
شاعری است در اون انواع و ژانرهای ادبیات که ما میتونیم بر بشماریم به عنوان شعر غنایی، شعر حماسی، شعر تعلیمی، شعر مقاومت یا اینجا شعر عرفانی. او خلاصه شاعر و عارفه، در واقع اون ثقل عرفانش هم بیشتره،
یعنی گویی در یک فضایی هست عطار حالی. که در اون فضای عرفان اون اشعار آمده. یعنی به خدمت گرفته شده برای اینکه اون سوز و اون درد و اون فراق و اون آنچه که میخواد حکایت بکنه در قالب شعر حالی. حکایت کرد.
اساسا او را قدیمی ها به خصوص از استادان ادب در زمره یک زاویه یا یک ضلع از مثلث بزرگ عرفانی ادب فارسی برمی شمارن که زاویه ها و اضلاع دیگرش سنائی و مولانا هستند. گویا اون حلقه واسط هم همین عطاره. این که می گوید عطار روی بودو، و من اینجا مخالفت می کنم با اونطور که مشهور شده و میگن عطار روح بودو. عطار روی بود و سنائی دو چشم او. ما از پی سنائی و عطار آمدیم. خب در رابطه با شرکتش و بودن و حضورش در حلقه های تصوف و عرفان هم میخوام عرض بکنم، از اون جهت که عرفان گاهی عرفان نظری است، در تقسیم بندی های کلی عرفان ما عرفان را عرفان نظری و عرفان عملی یا سلوکی میدانیم. عرفان عطار عرفان عملی و سلوکی است و مشایخ او یا مجدالدین بغدادی است که رد میکنن این رو، استاد فروزانفر و مرحوم دکتر زرینکوب میگوین، این که میگوین شیخ او در طریقت عرفان مجدالدین بغدادی است به خاطر اینکه مسلم برخورد و دیدار عطار با مجد بغدادی، اما این گواهی روشن و صریح برای این نیست که حتما تبعیت عرفانی و طریقتی هم از او داشته. به احتمال بسیار زیاد او پیرو مکتبی است که در تاریخ تصوف و عرفان مشهور شده است به عرشبت که کبرویه، پیروان شیخ نجم الدین کبرای مقتول ابن عربی. شهید
بله. خیلی ممنون جناب آقای دکتر تمیمداری. نظر به این که ما در واقع الان با عطار مواجه هستیم و با اشعار و دیوان و غزلیات و اینها، خب یه تفاوتی باید شاید برای شنوندگان عزیز این پرسش باشه که چه تفاوتی است بین غزلیات که سبقه حکمی داره، سبقه عرفانی داره، با سایر عرض کنم شعرهایی که می سرایند حتی شعرهایی که امروزه هم مشغول هستن، چه بسا آن عمق عرفان این بزرگان رو ندارن. این تأثیرش کجاست؟ یعنی چه تفاوتی است که ما یک شعر رو همراه تمثیل و رمز و اینها حکمی و عرفانی بدانیم؟ با نظر بین که خود عطار هم یک عارفه، یعنی صرفا عرفانی نسرایده، یعنی غزلیات او صرفا گفته نشده که غزلیاتی گفته باشه، بلکه خود در عمق عرفان سیر میکنه. خواستم تفاوت اینها رو برای ما یه مقداری توضیح بفرمایید.